گامبال لیگ.
همه چیز آماده است برای شروع مسابقه.
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران.
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام همبانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. با برنامه این هفته همگام بالیک با شما هستیم به مدت تقریبی 120 دقیقه تا حوالی ساعت 22:10 شب. در این برنامه به بررسی و تحلیل هفته دوم رقابت لیگ برتر فوتبال خواهیم پرداخت. تبریک عرض می‌کنم آغاز هفته دولت رو به دولت مردان عزیز کشورمون و گرامی می‌داریم، یاد و خاطره شهدای دولت. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون طی دو روز، دیروز و پریروز، با برگزاری 8 بازی به کار خودش خاتمه داد. در این 8 بازی 3 بازی روز دوشنبه سوم شهریور ماه برگزار شد و 5 بازی هم روز سه‌شنبه چهارم شهریور ماه. گل محصول 8 دیدار هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر. البته فراموش نکنیم که از این 20 گل 14 گل در 2 بازی فقط رد و بدل شد و 6 بازی دیگر هم فقط 6 گل داشت. اما مروری بر نتایج هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. پیکان 1، استقلال خوزستان 1، آلومینیوم اراک 0، خیبر خرم‌آباد 1، سپاهان 0، پرسپولیس 1، مس رفسنجان 0، تراکتور تبریز 0، شمس‌آذر قزوین 4، چادرملو اردکان 4، فجر شهید سپاسی 1، گلگهر سیرجان 0، استقلال 3، ذوب‌آهن 3 و فولاد خوزستان 0، ملوان بندرعنزلی 1. اما در این برنامه هم قطعا همراهی شما رو میطلبیم، سوالی رو تقدیمتون میکنیم که میتونید تا پایان برنامه با ما در ارتباط باشید، مشارکت بفرمایید، سوالی تقدیمتون میشه بعد از سوال از طریق سامانه پیامکی 3306 و البته شماره تلفن 2221388 در خدمت شما خواهیم بود.
جذاب ترین بازی هفته دوم لیگ برتر کدام گزینه است؟ 1. سپاهان پرسپولیس، 2. شمس‌آذر قزوین چادرملوی اردکان، 3. استقلال تهران زباهن اصفهان، 4. فولاد خوزستان ملوان بندر انزلی.
بله، به نظر شما از این دیدارهایی که در سوال پیامکی برنامه هم بود، فکر میکنید جذابترین مسابقه کدوم مسابقه بوده؟ ما هم مسابقه پرگل داشتیم، هم به قول فوتبالی حالا ال کلاسیکوی فوتبال ایران رو داشتیم، هم بازی داشتیم که 8 گل درش رد و بدل شد، دیدار استقلال زباهن، کسی فکر نمیکرد زباهن 3-1 در یه نیمه استقلال رو شکست بده، بازگشت فوق العاده استقلال، و البته شکستی که شاید کسی فکر نمیکرد فولاد در ورزشگاه شهدای فولاد در اهواز 1-0 بازی رو واگذار بکنه. با اتاق فکر که برنامه که صحبت میکردیم به این نتیجه رسیدیم این 4 بازی میتونه به نوعی جزو گزینه های سوال برنامه این هفته همگام با لیگ هم باشه. اما طبق روال در این برنامه هم در خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود، هم کارشناس داوری و هم کارشناس فنی که در کنار ما هستن. ما جناب آقای علیرضا یزدانی رو به عنوان کارشناس داوری داریم که روی خط برنامه هستن و آقای امیر میرزایی هم کارشناس فنی که داخل استودیو هستن. به رسم کسوت آقای میرزایی، با اجازه از شما، آقای یزدانی درود بر شما، عرض ادب، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم، من سپاسگزارم خدمت حضرت عالی و همچنین جناب میرزاییان، همکاران محترم جناب عالی و شنوندگان بسیار گرانقدر همگام با لیگ، خوشحال هستم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم، ان شاء الله در طول برنامه در خدمتتون خواهیم بود. آقای میرزاییان.
به نام خدا. جناب فاضلی، منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون، جناب یزدانی، تهیه کننده محترم، مردم خوب ایران. خیلی خوشحالم که دوباره در یک همگام با لیگ دیگر در خدمت هستم.
متشکرم. اما فکر کنم میتونیم بریم ما اولین بازی رو مورد تحلیل قرار بدیم، دیداری که در ورزشگاه پاس قوامین برگزار شد بین تیم‌های پیکان و استقلال خوزستان. بازی جذابی بود به ویژه برای استقلال خوزستان. پیکان و استقلال خوزستان دیگه 1-1 شدن دیگه، پیکان و استقلال خوزستان که تیم پیکان به عنوان میزبان در این داد در ورزشگاه دستگردی، حالا دوستان میگم بعد این پاس قوامی، این نکته رو هم بگم که استقلال خوزستان اونها هم در تهران میزبانی میکنن، یعنی استقلال خوزستان فعلا چون ورزش آماده نشده. میتونیم فکر کنم با آقای میرزایی چند دقیقه صحبت کنیم، چند کلام تا خلاصه گزارش هم بشنیم. حالا شما بازی رو هم که قطعا دیدید چون بازی پخش زنده هم داشت. حالا ما قبل از این که گزارش رو پخش کنیم، خلاصه گزارش میتونه جذاب هم باشه برای شنوندگان، در مورد این بازی بفهمید استقلال خوزستانی که خب یه تیم جوانو جمع کرده. من با بعضی از اعضای کادر فنی چون در ورزشگاه بودم صحبت میکردم، میگفتن که اصلا بعضی از اینا تازه اومدن تهران، بعضیشون اصلا اولین بارشونه که در لیگ برتر دارن بازی میکنن. و من فکر کنم یکی از نقاط عطف این مسابقه اینه که استقلال خوزستان بلافاصله به بازی برگشت، یعنی فقط 3 دقیقه برتری پیکان دوام داشت.
شما فاضلی یه نکته بگیم که واقعا تو 25 دوره که در لیگ ما داره میگذره، الان هنوز این مشکلات در تیم ها باقی هستش به خاطر اون سخت افزار و زمین های که تیم ها ندارن و از میزبانی محروم میشن. شاید به طور مثال اگه استقلال خوزستان در زمین خود تو هوای گرم از اون هوا استفاده میکرد، شرایط برای پیکان سخت‌تر بود. ولی این نکته رو باید بگیم که بازی قبلی استقلال خوزستان هم در همین ورزشگاه، یعنی دو تا بازی در ورزشگاه برای دستگردی انجام داده و این اتفاق به نظر اتفاق خیلی جالبی نیست. توی ما لیگ برتر رو داریم یدک میکشیم و این نکات نکاتی به نظر خیلی پیش پا افتاده است. خب اگر راجع به بازی هم بخوایم صحبت کنیم جناب فاضلی، من فکر میکنم همونطوری که شما مشارکید بازی خیلی خوبی بود. یکی از دلایلش این هستش که مربیان ما، حالا به بازی جلوتر هم میرسیم که به طور مثال جوانتر شدن و یه مقدار شاید اون چاشنی حالا جسارت، شجاعت بگیم اگر، یا احساسات در بازی ها غالب میشه و ما میبینیم حملات روی دروازه ها زیاد هستش و همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید از اون خلأ فکری استفاده میکنن. شما اگر تو اون 5 دقیقه مربی ها میگن که یه تیمی که گل میزنه ممکنه تو اون 5 دقیقه گل دریافت کنه.
یعنی بلا فاصله بعد از زدن گل اون تیمی که گل رو زده باید خیلی مراقب باشه.
همیشه ما بازیکن ها گوشزد میکنیم این 5 دقیقه مراقب باشن و این به نظر من در تیم شاید پیکان اتفاق نیفتاد و یاد در بازی های گذشته در بازی حالا جلو ترمینید شمس‌آذر هم همین اتفاقات افتاد. این نشون میده که اون احساسات هنوز غالب نشده به منطق فوتبال و این مقدار منطقی تر مربیان ما علاوه که جوان هستن باید به فوتبال نگاه کنن.
بریم خلاصه گزارشو بشنویم، بازم برمیگردیم یه بخش کوتاهی میتونیم راجع به این بازی صحبت بکنیم.
تیم‌های فوتبال پیکان و استقلال خوزستان در ورزشگاه پاس قوامین و با قضاوت میثم حیدری به مساف هم رفتن که این بازی در پایان با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. کسرا طاهری برای پیکان و حمید بوهمدان برای استقلال خوزستان در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
ارسالی که انجام شده کسرا طاهری گل رو به ثمر رسون، خودش جلا کرد از مدافع، زد ته تور رو روی تیر اول ضربه‌اش رو زد، ضربه سر بوهمدان گل مساوی رو زد. گل وحید بوهمدان گل مساوی بازی بود.
صحبت های سعید دقیقی سرمربی پیکان در نشست خبری.
تمام دقایق بازی فکر میکنم آقای داور با نهایت احترام برای این عزیز مدیریت کرد، خیلی صحنه ها رو حداقل 6 7 صحنه حداقل میتونست قضاوت درست داشته باشه رو صحنه هایی که حالا شاید خیلی تاثیر مستقیم رو نتیجه نداشت، ولی خب مثلا یه اوت برعکس، یه کرنل برعکس، یه خطای برعکس اجازه فشار رو از ما گرفت و قطعا من صحنه هاشو در میارم و اثبات خواهم که
چه اتفاقی افتاد. صحبت‌های امیر خلیفه است سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
ببینم نزدیکه که 3 هفته است که تونستیم تیممون جمع بشه و 2-3 بازیکنمون تقریبا 2 هفته پیش ما جمع شده. ما از لحاظ بدنی هنوز خیلی کار داریم که اینجا جا داره از آقای مولایی تشکر و قدردانی بکنم که خیلی خوبن لحاظ بدنی با بچه‌ها کار کردن و من فکر می‌کنم این وقفه 2 هفته‌ای که بین بازی پیکان و استقلال تهران مونده بود ما حداکثر استفاده.
آقای میرزا، نکته که تو این بازی مشهود بود، پیکان وقتی گل اول رو میزنه در عرض کمتر از 4 دقیقه 3 دقیقه گل مساوی رو میخوره، نمیتونه برتری خودش رو حفظ کنه. شمس‌آذر مقابل چادرملو هم همین اتفاق میفته. استقلال مقابل زبان یه نیمه 3-1 جلو میفته، تو دقیقه 90 به علاوه 3-4 گل مساوی رو استقلال میزنه. تو هفته گذشته هم داشتیم واقعا چی میشه، چه اتفاقی میفته در فوتبال ما؟ اون حالا از کلمه استراتژی اگر فارسیشو بخوایم به کار ببریم، نقشه راه یا کلا نقشه‌ای برای نگه داشتن نتیجه ندارن. شاید نزدیکترین گزینه‌ای که به ذهن برسه اصطلاح فوتبالی یا فوتبال چرک زیر توپ زدن باشه که اونم خیلی از فوتبال مربیان جوان خدا را شکر دوست ندارن. یعنی نه سعید دقیقی دوست داره، نه مشتبه حسینی دوست داره، این مربیه که تیماشون هم بالا بازی میکنن فوتبال بازی میکنه، نه خود آقای قاسم عدلی فرق که امسال به جرگه مربیان پیوسته. واقعا فوتبال ما چه اتفاقی درش میفته که تیم‌ها نمیتونن این برتری رو بگیرن و بازی به مساوی میکشه و برخی تیم‌ها که مساوی میکنن فکر میکنن دیگه بازی رو بردن و از اون لحظه بعد دیگه اون فوتبال قشنگ رو ما نمیبینیم.
جناب فاضلی، نکته بسیار خوبی اشاره کردید. من خوشحالم که یه برنامه واقعا تخصصی است. وقتی رادیو ورزش رو ما باز میکنیم توقعمون این هستش و حتی مخاطبیم که فوتبالی‌ها دارن این برنامه رو گوش میکنن و این خیلی مهم است، چون خودتون مربی فوتبال هستید و کاملا سوالات فنی که پرسید کمک میکنه به نظر من به لیگ ما. خب به نظر من نکته بسیار مهمی هستش. حالا توی بخش اول شما راجعش صحبت میکنم. جناب فاضلی، من میگم یک روزایی شما باید بدونید بازی مالکانه، یعنی ابزار بازی اون توپ دست حریفه، ولی کنترل بازی دست تیمی دیگه است. ما هنوز مالکیت و اشراف رو بازی با کنترل رو ما هنوز با هم تفکیک نکردیم. یکی از نکاتی که بسیار مهم است تو فوتبال ما واژه‌های زیادی تو فوتبال داریم ولی تعریف‌های خوبی واسش نداریم. چون تعریف‌های خوبی نداریم نمیتونیم اینا رو به بازیکنان، به مربیان و حتی کارشناسان تفهیم بکنیم که بتونن از اون شرایط استفاده لازم ببرن.
یعنی همیشه مالکیت بالا نمیتونه کنترل بازی باشه.
کاملا. شما من مثال بزنم شاید جالب هم باشه مخاطبین عامم برخلاف واسه جالبه. شما فکر کن تلویزیون علی مانیتور برای شماست ولی اون کنترلش دست منه. شما تلویزیون علاقم که مالک شما باشی تو اینا میتونم کانال عوض بکنم. اینه که کنترل بازی خیلی مهم استش و کنترل کردن. یه موقع می‌بینید توپ دست حریف 70% مالکیت داره ولی کنترل دست اون تیمی که میبره، این خیلی مهمه. مثلا شاید بازی پرسپولیس کنترل بازی، یعنی شما تو بازی میدونید از بازی چی میخواد، اینو که
یعنی
بسیار مهمه.
تیمی که کنترل بازی داره با نقشه‌ای که مربیش طراحی کردن میگه توپو بدید به اونا، ما از فضاها استفاده می‌کنیم و زمین رو پوشش می‌دیم. بعد اون تیمی که توپ رو داره فقط تا پشت یک سوم دفاعی حریف میاد، هیچ نه توپی میتونن سانتر کنن، نقاط رو می‌بندن، کانال رو می‌بندن، مرکز رو می‌بندن، کلا درها بسته میشه و فقط اونها هشات مثلا تو یه بازی 300 تا پاس هم بدن اما هیچ اتفاقی نمیفته.
یه نکته دیگه کنارش هست، یعنی فرمایش شما من کاملش کنم جناب فاضلی، یکی از نکات بسیار مهمی که به نظر من میتونه خیلی برای مربیان جوان ما نقشه راه باشه، همونطوری که شما گفتید، کوچ کردن زمان حمله 10%، چون 90% فکر بازیمو درگیر اون توپه. کوچ کردن یک مربی کنار خط 90% زمانی که توپ نداره کار دفاعیه، یعنی چون تفکر و حرف گوش کردن روی اون کار مباحث فنی.
یه بازیکن در طول 90 دقیقه در مجموع 2 تا 3 دقیقه توپو لمس
دو دقیقه. کنه.
2 دقیقه. دو دقیقه. یعنی 8 دقیقه اون بازیکن بدون توپه.
دقیقاً. الان تمام تیم‌های دنیا چرا فوتبال نزدیک شده؟ به خاطر اینکه تو اون 88 دقیقه رفتن کامل کردن تیمشونو. اونا کیفیت ندارن ولی میتونن بدون. اونا شاید کیفیت ندارن میتونن توپو خراب بکنن. اونا کیفیت ندارن میتونن بجنگن. اونا کیفیت ندارن تو فضای بزرگ، میرن تو فضای کوچیک بازی رو خراب بکنن. اینا نشون میده که فوتبال رفته رفته به سمت و سوی داره میره که واقعا یه چیزایی داره جایگزین یه چیزای دیگه تو فوتبال میشه. این خیلی مهم هستش که الان نگاه میکنیم مثلا یه نسل مربی عوض شده، نگاه‌ها در عوض میشه، نتایجم به نظر من یه نتایج به نظر من خیلی احساسی داره میشه. حالا یه مقدار تو پختگی این مربیان حرکت بکنن، پخته تر بشن، به نظر من فوتبال ما شاید شرایط بهتری پیدا کنه، ولی من فکر میکنم شرایط فوتبال ما اینگونه هستش که اون احساسات هنوز موقعی کنترل نمیشه.
بر منطق غلبه میکنه.
کاملا.
بریم سراغ داوری این دیدار. آقای میثم حیدری داور این دیدار بودن با کمک‌های آقایان هادی طوسی و علیرضا طاهرخانی، داور چهارم مهرداد خسروی، ناظر داوری مسعود مرادی، کمک داور ویدیویی داشتیم بازی اصلاً VAR که آقای وحید زمانی کمک داور ویدیویی بودن، دستیارشون آقای محمدعلی پورمتقی. آقای یزدانی عزیز در خدمت شما هست.
جناب دکتر این بازی زیاد مشکل نداشت چون بیشتر داشتن بازی می‌کردن، اما دقیقه 90 به اضافه 2 تو محوطه جریمه استقلال خوزستان دو تا بازیکن استقلال خوزستان و پیکان با هم در این مقداری سر تصاحب و توپ و زدن توپ مشکل داشتن. زمانی اتفاق افتادش که کورنر هنوز ضربه زده نشده بود، اما و زمانی که اومد زد دیگه همدیگر رو رها کرده بودن و یه مقداری درگیری بین هم بود این قضیه. اما باید عرض کنم چون قبل از ضربه بود هیچ مشکلی ایجاد نشد و تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما شنوندگان عزیز بریم سراغ بازی بعدی، دیدار آلومینیوم عراق و خیبر خرم‌آباد. خیبر واقعا تحسین برانگیز بوده دیگه، یه 3 امتیاز دیگه رو به دست آورد، 6 امتیازی شد و حالا در پایان هفته دوم خیبر رفت تا اواخر شهریور ماه که واقعا خوشحال باشن دیگه، صدرنشین لیگ برتر در پایان هفته دوم، یه تیم 6 امتیازی یا بهتره بگیم تنها تیم 6 امتیازی، عالی هستن شاگردان سید مهدی رحمتی، هرچند که لیگ خب خیلی مسیر طولانی داره. به هر حال اونها فعلا خوشحال هستن، این تنها واژه‌ای که میشه به کار برد و تیمشون صدرنشین. دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم عراق و خیبر خرم‌آباد.
تیم‌های فوتبال آلومینیوم عراق و خیبر خرم‌آباد در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله عراق و با قضاوت سعاد وفاپیشه به مسافه هم رفتن که این بازی در پایان با نتیجه 1-0 به سود خیبر خاتمه یافت. مهرداد غنبری زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
همه نگاه‌ها به ساق‌های غنبری و محمد خلیفه غنبری، حالا ضربه‌ای که زده می‌شه خراب جهت.
صحبت‌های سید مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
خیلی بازی تلخی شد برای ما، رغم گل خوبی که ما بازی کردیم و موقعیت‌های متعددی که درست کردیم، متاسفانه قدر موقعیت‌هامون رو ندونستیم. خیلی راحت میتونستیم با استفاده کردن موقعیت‌هامون بازی رو در بیاریم.
صحبت‌های سید مهدی رحمتی سرمربی خیبر در نشست خبری.
خسته نباشید میگم به تیم خودمون و تشکر می‌کنم از بازیکنان که با تمام توانشون با تمام تمرکزشون امروز توی بازی حاضر شدن. ما خیلی تلاش کردیم، دوندگی زیادی داشتیم که سعی کردیم که این جنگ فیزیکی رو نبازیم.
شاید الان خیلی زود باشه که بخوایم مثلا بگیم خب تیمی که الان در صدر جدوله، البته ما راجع به خیبر نمیخوایم بگیم، ولی خب فعلا خیبر صدر جدوله. ما زمانهایی داشتیم آقای میرزایی، مثلا تیمهایی بودن که تا 8 هفته 9 هفته صدر نشین بودن، ولی متاسفانه سقوط هم کردن. ما برق شیراز داشتیم زمان خدا بیامرز محمود یاوری عزیز، تیمش 9 هفته صدر نشین سال 85 86 بود، بعد 86 87 بود اگه اشتباه نکنم، بعد اصلا اون سال اومد سقوط کرد. یا مثلا تیمای دیگه. اما به لحاظ من میخوام یه ذره غیر فنی صحبت کنیم، به لحاظ روانی و ذهنی، روحی روانی، چی جوری الان باید با مربی ها با بازیکناش صحبت بکنن که آقا حواستون باشه این دو هفته یهویی اوف نکنه تیمی که دو هفته خب یه سه امتیاز خوب خارج از خونه گرفته مقابل آلمینیوم به هر تیمی باج نمیده تو ورشگاه امام خمینی شهر عراق. الان شرایط تیم فوتبال خیبر رو اول بررسی بکنیم که چه اتفاقی میفته. تیمی که خب تغییر بازیکن داشته، تغییر سرمربی داشته، شاکلی تیم کلا تغییر کرده. الان آقای رحمتی و کادر فنی آلومینیوم باید خیبر باید چی کار بکنم برای این 17 جلسه که لیگ تعطیله تا بازی هفته سوم؟
من اینجا شروع میکنم به نکته اشاره بکنم. میگن همیشه نوک قله بیشتر باد میبزه و واقعا وقتی بالای جدول هستی تیم‌ها میان یه جوری که باد بازی میکنن. الان همینطوری که شما به خوبی اشاره کردید، کار سید مهدی رحمتی دیگه الان مباحث فنی میره مرحله دوم، اولویت دوم. من صحبت‌های مهدی رحمتی رو رختکن گوش کردم، بعد از بازی به بازیکنانشون نکات رو داشت میگفت که شما باور داشته باشید خوبید، این اتفاقی نبوده، این نتایجی که گرفتید. اینا تو بحث حالا روحی روانی اینا رو میتونه خیلی کمک بکنه که اون باوره رو زنده نگه دارن، خیلی مهمه. شما اینی که موفقیت به نظر من به دست اومدنش شاید خیلی راحت باشه، ولی حفظش نگهداریش خیلی سخته. اینه که بازیکنان رو اون باور رو زنده کرده بودن. اون باوره به طور مثال ما میگیم راجع به فکر وقتی صحبت میکنیم، وقتی فکر به اون باوره میکنیم شاید فرار باشه جناب فاضلی، وقتی فکر رو تثبیتش بخوایم بکنیم میره تو ذهن. اینه که خیلی بواعث روانی، بحث منتالیتی تو فوتبال دنیا مرسوم هستش، خیلی میتونه کمک بکنه به صحبت‌ها، نگرش و برنامه‌های یک مربی که همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید شاید این وقفه به نفع خیبر بشه، شاید به ضررش بشه. اینی که روند تیم‌ها، ما همیشه تو فصول گذشتم دیدیم تیم‌هایی که روند خیلی خوبی دارن با یک وقفه شرایطشون بدتر میشه، و از همه مهمتر اونایی که بد هستن و اینا میتونن فرصت دارن و یک تیمشون رو بازسازی بکنن، شرایط بهتری بشه. این برمیگرده به نظر من نکاتی که مهدی رحمتی میکنه. اولین چیزی که تو فوتبال آسیب به آدم میزنه یا هر ورزشی دیگه غروره. ببین اعتماد به نفس یه بخشی، اعتماد به نفس از یه جا عبور بکنه میشه غرور، غرور کاذب. به طور مثال ما میگیم ما رک هستیم، رک بودن یه جای دیگه بگذره میشه گستاخی. اینها رو مثلا در همون واژه‌ای که راجع به صحبت کرد کاملا، این به نظر من برمیگرده بحث روانی که مهدی رحمتی به نظر من میتونه این کار رو بکنه با کمک همکارانش و شرایط خیبر رو متفاوت کنه.
آلومینیوم واقعا این جمله فکر میکنم بشه به کار بود که کاملا ناامید کننده تو این دو هفته، دو تا باختی یک بر صفر یه خارج از خانه به گلگهر هفته پیش باختن، هفته اول این هفته هم یکیش تو خونهشون باختن. گلگهر که واقعا استران تیم سفتی بود، الان تیمی شده که یه مداری شاید شکننده تر شده و شاید خوشبینانه ترین افراد هم فکر نمی کردن که تیم آلومینیوم در دو هفته ابتدایی در مقابل امتیازش عدد صفر باشه.
ببینید هنوز هم گل نزده این تیم،
بله،
ولی ما نگاه میکنیم جوانترین آمادی که اومد
امروز، گفتن 5 6 بازیکن زیر 23 سال.
شما وقتی نگاه میکنید خلیفه رو نگاه میکنید، اودرزی رو نگاه میکنید، قنبری، وطن‌دوز، کریزی، بازیکنان زیر 21 ان، نه زیر 23،
21، بله بله،
زیر 21 ان. و تعویضی هم که حتی انجام داد این اتفاق افتاد. و به نظر من مشتاق حسینی یه فلسفه تو فوتبال داره پیاده میکنه و مدیران عراق هم آقای رجاییان دارن توجه میکنن، به نظر خیلی قابل تقدیر هستش.
شما فکر میکنید خب شما تو فوتبال کشور دارید فعالیت میکنید دیگه، نه عراق کار کردین،
بله، یه مقطعی
شما عراق هم کار کردین، کاری به آلومینیوم ندارم، ولی مدیران فوتبالی ما و حالا مدیران یا بعضیشون غیر فوتبالی هستند دیگه، تعارف که نداریم، مدیران ما واقعا میشینن به پای همچین مربیانی؟
عرض کردم شاید خود آقای رجاییان به این موضوع داره فکر میکنه که
حالا آقای رجاییان فوتبالیه،
مثلا شما وقتی نگاه میکنید عارف آجیدی رو از سایپا میگیرن و اگه اشتباه نکنم حدود 25 میلیارد رضایت‌نامه‌ش از سپاهان میگیرن میدن سپاهان. مجتبی حسینی شاید برای باشگاه داره ارزش افسوده وجود میاره، ولی شاید خودش مقدار شاید علاوه چیدمان دوچار مشکل میشه، یعنی هر سال 7-8 بازیکنشو میگیرن و دوباره یک تیم درست میکنه. این برای یک مربی شاید سخت هستش.
محمد مهدی لطفی مگه نبود؟
کاملا، یعنی بازیکنان زیاده، میخوام اسم ببریم، خیلی بازیکنان زیادی هستن. شما نگاه بکنید، اکبرپور دفاع چپشون بسیار بازیکن
توانمند،
یونس
اکبرپور بله، که مدتم هوادار بازی میکرد.
این بازیکن با کیفیتی، حتی خلیفه رو خواستن صحبت میکنه. مجتبی مربیه که چون من باش ارتباط خوبی دارم، این از بازیکناش مراقبت میکنه. خلیفه رو میخواستن ولی خلیفه رو که الان نمیذارن بره، ممکنه مثلا دوچار آسیب بشه و نیمکت نشین بشه، مثلا مثل دروازه‌بانی که در سنوات گذشته ما شاهد بودیم. این نشون میده که فقط یک مربی نیست، سعی میکنه برای بازیکنانش یک مسیر تعریف کنه، درست بکنه و این فلسفه حالا فوتبالیش هست. ولی دیروز هم به نظر من شاید یک تک پنالتی تفاوت ها رو رقم زد. تیم مشتبه حسینی قبل از گل شاید عملکرد بدی نداشت، ولی شما میدونید ساختار حمله نیازمند یک زمان بسیار زیادی هستش که ما دیدیم که این اتفاق برای مشتبه حسینی باید بیفته و تیمش نیاز به زمان داره. از اون طرف هم جناب فاضلی، راجع به تیم خیبر اگه بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من بازیکنان بسیار خوبی داره. مهراد قنبری یکی از بازیکنانی بود که در سنوات گذشته در دفاع چپ زوباهان بازی میکرد، ایات ماشید 10 سال پیش بله. بهترین دفاع چپ لیگ شد، الان هافک مرکزی داره بازی میکنه و یک بازیگردون حساب میاد. اینا نشون میده که بازیکنان وقتی سنشون میره بالا، مثل فرهادی که از زوباهان رفت گسترش فولاد، پوزیشنشو تغییر دادن. اینی که مربی خیلی مهمه با تغییر یک پوزیشن. وقتی شما جوان هستی سر خط بازی میکنی، وقتی میخوای بازیکن تو، مثال میزنم، دارید تو فوتبال دنیا فیلیپ لامو که وقتی آیه گواردیولا رفت بایر مونیخ، از دفاع راست آورد هافک، خواست از فکرش استفاده کنه، پاس بده یا کیمیش یا از این دسته ها بازیکن ها داشتیم. این نشون میده که بازیکنان وقتی سنشون میره بالا ولی توانمند هستن، قدرت فکر دارن و بازیکنان باوشی هستن، میتونن مثلا واسه رضا خالقی فر تو سایپا هم کار
کنن. شما یاد نیست خدا رحمت کنه تومیسلاویویچ وقتی اومد ایران، رضا ترابیان رو بود دفاع آخر تیم ملی گذاشت، یعنی کسی که اول نوک بازی میکرد، بعد اومد اصطلاح امروز وینگر بازی کرد، چپ و راست بازی کرد، اوورش گذاشت دفاع خواهد. این بازیکن دید خوبی داره از انتهای زمین و خوب میتونه تو تیم رو از اون انتهای زمین رهبری بکنه.
لوتار ماتئوس اومد دفاع مرکزی بازی کرد، هافک مرکزی. اینا نشون میده که بازیکنان و مربیان همه به هم تنیده شدن. خیلی مهم هستش تو فوتبال که مربیان با بازیکنان بتونن هم از توانایی خودشون شناخته شدن، هم از توانایی حریف. اینا نشون میده که فوتبال ما بعضی از مربیان
دارن کار میکنن. من یه سوال میپرسم جوابش الان نمیخوام بفرمایید، فقط روش فکر بکنید و تو بازی بعدی
خوش.
سیستم سه‌دفاعه در فوتبال ما نسبت به فصل گذشته تو همین دو هفته که دیدیم بیشتر داره باب میشه. این گوشه ذهنتون باشه، مثلا تیم پیکان خوش سه‌دفاعه بازی کردن، آلومینیوم سه‌دفاعه بازی میکنه، خیبر همینطور. یواش یواش بریم جلو، بقیه تیم‌ها مثلا استقلال این فصل ما ندیدیم سه‌دفاعه بازی کنه، پرسپولیس سه‌دفاعه بازی نمیکنه، سپاهان، تیم‌های مدعی سه‌دفاعه بازی نمیکنه، یعنی پرسپولیس، استقلال، پیکان، اسخای میکنم، سپاهان و تراکتور. موقعی تیم ها اکثرا سه دفاعه. این گوشه ذهنتون باشه. بریم سراغ آقای یزدانی و بررسی داوری این دیدار. آقای سعاد وفاپیشه داور این دیدار بودن با کمک های آقای محمد عطایی و صادق رستمی، داور چهارم آقای مصطفی بینش، ناظر آقای حسین نجاتی و کمک داور ویدئوی سید رضا مهدوی و یستار ایشون هم آقای امیر محمد داوودزاده.
آقای دکتر، ما تو این بازی شاهد بودیم مثل گذشته اون چون بحث کمک داور ویدئویی داشت، زمان طولانی رو شاهد بودیم. الان تو بازی دیگه هم تو این هفته شاهد این قضیه بودیم، اما تو این بازی 3 تا مورد ما قابل ذکر هستش. دقیقه 60 داور به کمک داور ویدئویی اعلام خطا ضربه پنالتی به خاطر خطای هندی که تشخیص داده شد به درستی هم بود، بازیکن فضای غیر طبیعی ایجاد کرد و استفاده کرد، کاملا اعلام خطا ضربه پنالتی به نفع تیم خیبر درست بود. دقیقه 90 به اضافه 3 باز ما این برخورد مشکوک داشتیم، به دست مدافع تیم در از خیبر برخورد کرد، اما بعد از کام چون فضای طبیعی داشتش و استفاده هم نکرده بود و در از باز هم نبود، کاملا تصمیم داور و ادامه بازی درست بود. دقیقه 90 به اضافه 5 ما یه برخوردی رو مدافع خیبر در از مدافع خیبر رو آلومینیوم داشت. من یه چیزی های دکتر عرض کنم، ما تو این بازی هرچی بازی نگاه میکردیم دوربین پشت دروازه هاش نداشتیم. اگر دوربین پشت دروازه بود احتمال داشت غیر از این تصمیم ادامه بازی بشه، چون نمیشد به شفافیت تشخیص داد. کمک داور ویدئویی هم قطعا تصمیم دیگری نداشت، نمیشه در ارتباط با این نظر خاصی رو بیان کرد. برای من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای یزدانی. اما بریم سراغ یکی از بازی‌های جذاب این هفته که آخرین بازی روز دوشنبه هم بود، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در نقش جهان، که پرسپولیس موفق شد تیم سپاهان رو در خانه حریف، یعنی در ورزشگاه نقش جهان 1-0 شکست بده.